بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثی رو ما داشتیم در خصوص عبد در قرآن، چه کسانی رو عبد خدا در قرآن نامیده و چه کسانی رو عبد شیطان. در هر حال هر دو عبد هستن، یعنی پرستنده هستن، و من هم در هر جلسه ای ضمن تشکر از حضور شما، در هر حال میبینید در گرما یا سرما مشکل نشستن و صحبت رو گوش کردن، ضمن این تشکر از حضور شما، ولی همیشه یک نکته رو حداقل هر یکی دو ماه سه ماه که بگذره تذکر میدهم که به یاد داشته باشیم اصلا چرا ما دور هم می نشینیم و می خواهیم که بدانیم که قرآن چه می گوید. این رو من تکرار می کنم که به یاد داشته باشیم، فراموش نکنیم چرایی حضورمون رو در این جلسه، و هر چقدر هم که ما جلوتر برویم ضرورت این اجتماع و ضرورت آشنایی با متن قرآن برای مسلمان ها بیشتر می شود، به جهات عدیده که خود من چون در یک نقطه قرار گرفتم که از جمیع جهات تقریبا می توانم بگویم تحت فشار هستیم، فشار فکری، فشار معنوی و فشارهایی که آدم میبینه چه همه تخریب و ویرانی و کشتار در سطح جهان اسلام در جریانه و هیچ کاری نمیشه بکنیم. حداقل این است که ما که الان اینجا نشستیم کار خاصی برای رفع این بدبختی ها و خرابی ها نمیتونیم انجام بدیم و ضمناً احساس مسئولیت هم میکنیم که حتما باید یک کاری انجام بدیم. پس ببینید نیاز این است، این بشر نباید اینطور زندگی بکنه، این زندگی برای انسان نیست. و اون کسانی هم که این صحنه‌گردان هستند، صحنه‌گردان این قضايا هستند، اونها هم به نحوی اون زندگی خوبی را که میخواهند ندارند. ما یک برنامه را باید پیش ببریم که نتیجهش این باشد که یک زندگی معقول و یک احساس آرامش نسبی و یک احساس نیکبختی نسبی در انسانی که روی کره زمین زندگی میکنه به وجود بیاد. خب اول ما باید خودمون به این احساس برسیم، یعنی ما که در این جمع نشستیم خودمون باید به این احساس برسیم که ما خوب زندگی میکنیم، و خوب زندگی کردن هم حتما به داشتن ثروت و دارایی نیست. البته اون مفیده، خوبه و لازم هم هست، اما کافی نیست. اگر ما به این آموزه هایی که اینجا فرا میگیریم توجه بکنیم و عمل بکنیم، یعنی حداقل بیش از 50%، من فکر کنم اگر 51% رو عمل بکنیم کافی است. یعنی 49% هم اصلا توجه بهش ندارم، ولی 51% رو همه ما عامل باشیم که از ورود به بیشتری باشه، پایا پای نباشه، به بسیاری از خواسته های خودمون دسترسی پیدا میکنیم، ولی خیلی و خیلی چیزها رو میتوانیم عوض بکنیم. و اون تغییری است که ما باید در اخلاق خودمون بدیم. این اخلاق مبنای احساس نیکبختی است. این انسان ممکن است از اینکه اخلاقی عمل بکند زیان مادی ببینه، ولی وجدانن احساس آرامش میکنه و این آرامش در وجدان، آرامش در قلب، آرامش در روح و نفس به انسان تعالی میبخشد، به طوری که اون قسمت 49% رو که عمل نمیکنه خود به خود شاید اصلا خودش هم متوجه نباشه، میاد در حیطه عمل، یعنی کم کم میبینه که داره به این مسائل عمل میکنه. و یه کار خیلی البته سخت، اینو من بارها گفتم، ولی این نیازه. یعنی اون جهادی که قرآن میگوید که باید انجام بگیره در این زمین است، و این جهاد سختتر از جهاد میدان جنگه، چون این متواصل پی در پی دائمی است و جنگ یک روز، دو روز، ده روز، یک سال، هرچه تمام میشه و ممکنه توی همون جنگ انسان کشته بشه و اونجا هم تمام بشه، ولی اینکه زنده هست و راه رو داره ادامه میده، این براش یه مقداری زیادی سخت هست که به تمام این مسائل عنایت و توجه داشته باشه و در ساحت عمل بتواند اونها رو مورد کاربرد قرارشون بده. پس این نشستن، این همه در واقع هزینه وقتی که شما میکنید، مثلا 50-60-70 نفر متفاوت، حالا میشه یک ساعت که اینجا باشید میشه 70 ساعت 80 ساعت وقت گذاشته شده و این خیلی وقت گرانبهایی است. این نباید تلف بشه، از بین بره. و همه شما هم بعد از این که به این مسائل توجه کردید، پذیرفتید، صحتش رو مورد تأیید خودتون قرار دادید، باید حتما مبلغ باشید. یعنی اول در عملکرد خودتون نشان بدید که از طراز دیگر و از گونه دیگری در جامعه هستید، متفاوتی، و مردم خودشون عقل دارن، میفهمن، میبینن. و بعد تبلیغ کنید، حتما باید تبلیغ بکنید. و امروز هم ابزار تبلیغ بسیار بسیار فراهم است و گسترده و جهانی است. شما میتوانید اندیشه خودتون رو در کمتر از چند دقیقه به تمام دنیا ابلاغ کنید. حالا اگر که مثلا زبان هم بدانید که دیگه بیشتر و بهتر. ببینید زحماتی هم برای ما پیشینیان کشیدن و من گاهی از متنها و نوشته های اونها برای شما مطالبی رو میخوانم که ببینید از گذشته هم متفکرانی در این اندیشه بوده اند که مبانی اخلاقی بشر رو اصلاح بکنن، چون این مشخصه. خود انبیان برای این اومدن، خود کتاب خدا هم اصلا کارش اینه که مبانی اخلاق رو در انسان درست بکنه، انسان رو تزکیه بکنه، پاک بکنه. قد افلح من زکاها، هر کسی که اصلا نفس رو تزکیه بکنه اون رستگاره، اون پیروزه. خب پس این پیروزی اگر به دست نیاید، یعنی اون مقدمه که به اصطلاح تزکیه نفس بوده اون اتفاق نیفت. و تزکیه نفس هم همه جانب است. بعضی وقتا ما یک بعد رو میگیریم، یعنی یک انسان یک بعدی میشیم. فقط میگه من مثلا دروغ نمیگویم، من ربا نمیخورم، من زنا نمیکنم. به همین چند نکته توجه میکنیم و یک بعد قضیه رو میبینیم. بعد یه بعد اینا نکردن هاست، در ابعاد کردن ما ضعیف عمل میکنیم، اون کردن ها رو رها میکنیم، نکردن ها رو بهش توجه داریم، اونم بد نیست، ولی یه بعد قضیه است، یعنی انسان یک بعدی میشه. یه چند خطی من از این رساله سه اصل ملا صدرا براتون بخونم و ممکنه که بعضی از این مطالب هم از کتاب ها میخونم تکرار بشه، اما این بخش هنوز برای شما خوانده نشده. من اگر در یه جلسه جای دیگه هم بخونم علامت میزنم، تاریخش رو کنارش مینویسم که تکرار نشه، چون ضبط هم میشه تکراری توش نباشه. چون که بحث ما هم عبد در قرآن هست، بخشایی رو که حالا انتخاب میکنم متناسب با همین بحث هست که جنبه هایی از عبد بودن رو حکما ما بهش عنایت کردن، به زبانهای مختلف گفتن، یعنی عبد خدا بودن رو، و ضدش را هم گفتن. این باب دهم و فصل اول است. از باب دهم اونایی که رساله سه اصل رو دارن با شماره 127 چون شماره بندی شده شروع میشه. چون دانستی که ایمان حقیقی نوری است که از پروردگار عالم در دل بنده میتابد. این بنده عبده، تا این نور تابیده نشود این عبد خدا نمیشود. عبد هست ولی عبد خدا نیست. پس عبارت رو نگاه بکنیم. چون دانستی که ایمان حقیقی نوری است که از پروردگار عالم بر دل بنده میتابد، پس هر که در انکار آن نور میکوشد و در اطفاء آن نور سعی می نماید، اطفاء یعنی چه؟ خاموش کرده، یا استهزاء به مؤمنی می کند، فی الحقیقت دشمنی با خدا و ملائکه و کتب و رسول و ائمه علیهم السلام کرده خواهد بود. پس ببینید دوتا رو در برابر هم میذاره. اون یه نوری در دلش تابیده، اگر در مقابل اون نور رو نداشته باشد این کارها رو میکنه. و به مقتضای یریدون لیطف اون نور الله به افواههم و الله متم و نورهی و معدای و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون اون به عمل خود گرفتار می شود. نه حقیقی است. پس آنچه که ما می بینیم بر سر مسلمان ها می آید بر اساس وعده ایست که خدا داده. آیات حتما متوجه شدید. می خواهند که نور خدا را با دهنهای خودشون خاموش بکنند، اما خدا تمام کننده نور خودش هست. و نیز آیه بعد، آنچه را که مورد استهزا قرار می دادن همون چیز اینها رو به شکل عذاب فرو گرفت. پس میگه اینها به عمل خودشون گرفتار میشن. آن که در سر چراغ دین افروخت، سبلت پفکنانش پاک بسوخت. یعنی اگر کسی در اندیشش چراغ دین روشن باشد، هر کسی که بیاید که فوتش بکنه سبلت خودش میسوزه و به این نمیتواند آسیبی برساند. و به مصداق الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، در این غرور به مستی و بدبختی کور و کر خواهد محشور گشت. پس میگه که این آیاتشون میدونید من ترجمه نمی کنم، اگه کسی نمیدونه بگیم برش ترجمه میکنم. میگه خدا استهزا کننده است، کسانی رو که دین او رو و راه او رو استهزا میکنن. معانی استهزا هم قبلا براتون توضیح دادن که همین که انسان بی توجهی و بی عنایتی به اوامر خدا بکنن، مثل این است که خدا رو استهزا کرده و دین او رو استهزا کرده. و خدا این نوع از انسانها را در طغیانشون، در طغیانشون سرگردان و حیران رها میکنه، دیگه دستشون رو نمیگیره و راهنماییشون نمیکنه. و شواهد این معنا در کتاب و سنت از آن بیش است که به حصر در آید. یعنی ما در کتاب و هم در روایت شواهد بسیار زیادی داریم که نمیتوان اون شواهد رو محصور کرد، مثلا بگیم 5 تاست 10 تاست، اینطوری نیست که این قضیه اتفاق می افتد. پس ببینید، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. اینها اساسیات نظام هستی است که ما باید بهش ایمان داشته باشیم. نمی شود مردمی خوب عمل بکنند و در میان آنها ظالم ظهور بکنند، یا بر آنها ظالم حکومت بکنند، یا زمام امور آنها را ظالم به دست بگیرد. این امکان نداره. این بیان خدا، بیان این حقایق در نظام هستی است. اگر میگوید در لوح محفوظ چیزی ثبت شده است و دیگر تو برای اون تغییر و تبدیلی پیدا نمی کنی، همین حقایق است. یعنی اگر فسادی ظاهر شد، یه جایی خود ما یه کاری کردیم. خدا همینطوری نمیخواهد که به ما ظلم بکند یا فساد را در میان ما ظاهر بکند یا ما را به سمت فساد بکشاند. الله ولی الذین آمنوا. یکی این، یکی اون چیزها شواهدی که در کتاب هست، یکی این. اگر کسی ایمان آورده باشد، خدا ولی اوست، خدا دوست اوست، خدا حامی اوست، خدا محافظ اوست. پس این ایمان به چه پایه‌ای باید برسد و در چه جایی باید استقرار پیدا بکند و چگونه که خدا ولی اون مؤمن و اون صاحب ایمان بشود. و در حدیث نبوی، علی قائله و آله الصلاة و السلام. این یه عبارتی است که در بیان روایت می نویسند. وقتی میگه در حدیث، علا قائله، علا قائله، مثلا اگه حدیث از پیامبر باشه، علا قائله، یعنی بر گوینده اش و بر آل گوینده اش، پس علا قائله و آله از صلات و سلام وارد است که، در حدیث این وارد شده، من اکرم عالمن فقط اکرمن. پس اول انسان باید عالم را بشناسد. به نکات حساس و بسیار مهمه. ما همیشه عالمان را، یعنی عالمانمون را نشناختیم و جاهلان را به جای عالم گرفتیم و به گمراهی رفتیم. پس پیامبر می‌فرماید من اکرم عالمن فقط اکرمن. کسی که دانشمندی را اکرام بکند، گویا که مرا اکرام کرده است. یکی از وظایف ما همینه، عالم را بشناسیم. این عالمی که پیامبر ازش صحبت میکنه، البته هر علمی، صاحبان هر علمی جایگاه دارن. مثلا شما اگر بخواهید فیزیک یاد بگیرید، باید ببینید استاد فیزیکی هست. نمیتونید برید مثلا یه کسی میگن این کیه، میگن استاد دانشگاهه، خب من برم پیشش فیزیک یاد بگیرم؟ خب تو اول باید بدونی این چی بلده. آیا فیزیک که تو میخوای یاد بگیری اینم میدونه؟ من میخوام مثلا شیمی بخونم، خب این کیه داره راه میره؟ این استاد دانشگاه. خب میرم پیش این، تخصصش باید معلوم بشه. و اگر کسی بخواهد علم اخلاق و علم دین و علم قرآن و علم سعادت و نیکبختی بیاموزد و علم راه رفتن درست در زندگی دنیاش رو بیاموزد و علم اینکه چگونه در دنیا و آخرت هر دو صاحب رستگاری و پیروزی بشود، یعنی مفلح باشد، اینا رو بخواد یاد بگیره باید بره پیش عالمش. عالم اصلیش پیامبر، اول باید اون رو بشناسه و ما این شناخت همون خیلی کمه. فرقم نمی کنه، یعنی در شیعه و سنی این عدم شناخت یکسانه تقریبا، حالا ما یه طور دیگه، اونها یه طور دیگه. اینکه پیامبر چگونه زیست می کرده، رفتارش با مردم چگونه بوده، نشست و برخاستش چگونه بوده، صحبت کردنش با بچه ها چگونه بوده، با بزرگترها چگونه بوده، با همسرانش چطور بوده، اصلا هیچ اطلاعی نداریم. واقعا اگه هم ما که اینجا نشستیم سالها هم از این جلسات میایم، بگن یه مقاله بنویسید از رفتار پیامبر با زنانش، هیچی نمیدونیم. رفتار پیامبر با کودکان نمیدونیم، رفتار پیامبر با فرزندانش، با دخترانش، روش پیامبر در شوهر دادن دخترانش، هیچی نمیدونیم. خب بعد مسلمان هم هستیم و حتما به سعادت نمیرسیم، برای اینکه ما دینی رو پذیرفتیم که هیچ چیز از آورنده دین نمیدونیم. به هر حال اون عامل به این کتاب بوده و از طرف خدا تأیید شده. خدا در آیات بسیاری پیامبرش رو تأیید کرده، گفته تو از طرف ما حمایت میشی، نصرت ما رو داری، جهاد بکن، حرف بزن، رسالت خودت رو ابلاغ بکن. خب پس مورد تأیید بوده، پس کارهایی رو هم که کرده مورد تأیید بوده. هر جا هم اشتباه کرده همونجا آیه نازل شده گفته این کار تو اشتباه بود، این کار نکن. پس این رو بزنیم توی برنامه مون. حالا که گذاشتیم توی برنامه، باید، نمیتونیم هر کتابی رو بخونیم، باید کتابهایی که در این زمینه درست نوشته شده اونها رو پیدا بکنیم و بخونیم. پس ببینید کرامت عالم که پیامبر میگوید که من اکرم عالمن فقط اکرمنی، مرا کرامت کرده، اینم جزء به اصطلاح کریم شمردن و بزرگ داشت پیامبر است که ما کتاب‌هایی را که در شأن او به درستی نوشته شده پیدا بکنیم، چون واقعا وقت هم نداریم، عمر هم نیست. و در حدیث قدسی آمده که من بارز ولیگی فقط بارزنی. البته مرحوم پدر تقسیم این احادیث رو به این شکل قبول نداشتند، میگفتند ما حدیث قدسی که حدیث نباشه، آیم نباشه، نداریم. یعنی یه چیزی به پیامبر الهام میشه، بعد حق نداره اون رو تو قرآن بگذاره به عنوان آیه، بعد بهش بگه حدیث. این رو ما نداریم اصلا. بنابراین حدیث اگر هست، حدیث صحیح متواتر و اون تقسیم بندی های احادیث هست. اگر در این احادیثی هم که به اسم حدیث قدسی مشهوره حدیثی بود که با قرآن انطباق داشت، به عنوان حدیث صحیح یا اگر که به حد تواترم رسیده و حدیث متواتر میپذیریم، ولی این اسم را قبول نداشتن. اینم از نظر اینکه بدانید اعتقاد ایشون رو. حالا در هر حال این حدیث درسته. من بارز ولیی فقط بارزنی، کسی که با ولی من مبارزه بکند با من مبارزه کرده. پس دو گروه باید شناخته بشوند، ولی پیامبر کیست و عالم کیست که مورد کرامت قرار بگیرد تا پیامبر را کرامت کرده باشیم. ولی رو امیرالمومنین یه جا تعریف کرده که ولی خدا کیست، میگوید که در کلمات قصاره: ان ولی محمدن من عطا الله
اللهم صل على محمد و آل محمد
ولو بعدت لحمته. ولی محمد کسی است که از خدا اطاعت بکند حتی اگر از نظر خویشاوندی با پیامبر فاصله دوری داشته باشد، سرکیشش نباشد. و ان عدو و محمدن من اصلاه ولو قربت لحمته. و دشمن محمد کسی است که با خدا نافرمانی بکند حتی اگر خیش نزدیک پیامبر باشد. پس اینم تعریف شده است مشخص. با شیر و پلنگ هر که آویز کند آن به که ز تیر فقر پرهیز کند. این همت مردان تو چو سوهان میدان. اینجا بینی همت میخواد، اینا که گفت صاحبان همت میخواد، میگه همت مردان مثل سوهانه. چکار میکنه؟ گر خود نبرد برنده را تیز کند. پس همت طوریست که برنده را چیز میکنه، بعد اون میبره. خب تا اینجا من فکر کنم که برای شما امشب کافی است تا بریم در بحث خودمون. این رو من ادامه خواهم داد که این بزرگانی که راهنمایی کردن از کجا شروع میکنن مطلب رو، چگونه ما رو هدایت میکنن. در هر حال همون مطالبی رو که قرآن در آیات گفته است اینها به توضیح و تفصیلش می پردازن. خب در بحث عبد، گروهی از عباد انبیا هستند، درسته؟ پس گروهی از عباد خدا، بندگان خدا، انبیا هستند و این انبیا به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از آنها انبیاء مرسلن، یعنی مسئولیت و رسالت ابلاغ وحی رو هم به مردم دارن. در این چارچوب آیه 171 که بگید آیات 171 تا 173 سوره صافات رو دقت بکنید. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. پیش از این کلام ما بر بندگان ما وارد شده است، پیش از این به اونها ابلاغ کرده ایم. اونا کی بودن؟ اون بندگان ما مرسل بودن. یعنی پیش از این ما به بندگان ما، بندگانمون که به اونها مسئولیت و مأموریت ابلاغ وحی داده بودیم، این کلام رو داده بوده. اونها کیان؟ خصوصیتشون میگه، میگه انهم لهم المنصورون. اینها منصورند، یعنی از طرف خدا مورد نصرت قرار گرفتن. پس هر کسی که بیاید و این وظیفه را بپذیرد بعد از انبیاء الهی و این رسالت را برای خودش قائل بشود که کلام الهی را به مردم ابلاغ بکند و برای آنها تبیین بکند و خود نیز عامل به آیات باشد، این مورد نصرت الهی است. یه وعده است. حالا اگر کسی میخواد که مورد نصرت خدا باشد باید بدیم وظیفه بپذیره. من کار میکنم چون نصرت خدا رو میخوام. پس نصرت خدا در اینجا میاد برای بندگان. و این جندنا لهم الغالبون، و سربازان ما هم غالبن. سربازان کیا؟ با اون بندگان مرسل چه فرقی دارن؟ سربازان نیروهایی هستند که اون عبادن المرسلین را حمایت میکنن، یعنی بلا فاصله خدا نصرت خودش رو تبیین میکنه. میگه نصرت من هم در چارچوب نظام عالمه، نصرت از آسمون نمیاد. دور این آدم هایی که این وظیفه را به عهده می گیرن یه عده دیگه آدم جمع میشن که اونها سربازان ما هستن، سربازان خدا هستن، و این پیامبر رو یا این کسی که این رسالت رو به عهده گرفته اون رو نصرت میدن. پس نصرت هم مشخص شد که از طرف جنود الهی است و جنود الهی حتما غالبن. پس اگر یه جایی جنود الهی شکست بخورن یه جایی قضیه ایراد داره و باید گشت اون ایراد رو پیدا کرد و برطرف کرد. در اینا رو یادداشت کنید بعد نگاه بکنید. در آیه 21 سوره مجادله همین مطلب رو مورد تأیید قرار میده، یعنی آیه 171 سوره صافات رو مورد تأیید قرار میده. کتب الله لأغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. خدا نوشته است، یعنی شما هر جایی که بخواهید مطلبی را ثابت بکنید و بگویید که این درسته، میرید یه مدرک نوشته ای میارید، میدید این نوشته ها امضا هم داره، خدا نوشته است، به ثبت رسانده است در لوح محفوظ که حتما من پیروز و غالبم و حتما پیامبران من هم غالب و پیروزم. لأغلبن انا و رسولی، ایناست که باید بپذیریم و بهش ایمان بیاریم که اگر همون راه رو ادامه بدیم، همون راه رو اتخاذ بکنیم، همون راهی رو که پیامبر رفته ما هم برویم، حتما اون سربازان ما غالبن که سربازان خدا هستن و حتما خدا این وعدش رو وفا میکنن. بعد میگوید ان الله قوی عزیز، خدا هم صاحب قدرت قوی است، خدا ضعیف نیست که این وعده ای را که میدهد نتواند عملی بکنه، حتما عملی میکنه. در آیه 51 و 52، بهتر بگیم آیات 51 و 52 سوره غافر، یه اسم دیگه چیه سوره غافر؟ مؤمن. سوره مؤمن سوره 40. این مطلب باز مورد تأیید قرار گرفت. دقت بکنید. انا هم میگه انا لننصر رسولنا. چرا انا شد؟ بله؟ آها، خدا با همون جنودی که گفت، بله؟ گفت که انا جندنا، اونجا میگه سربازان ما، خب؟ لهم الغالبون. اینجا میگوید انا لننصر، بعدم اونجا گفت که انهم لهم المنصورون، درست؟ خب منصورن. اینجا میگه انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. در دو ساحت و در دو حیطه و در دو نقطه ما رسولان خودمون رو نصرت میدیم. اینا رو براتون میگم که خیلی امیدوار باشید، امیدوار باشید. و هر کسی که این رسالت را به عهده گرفت در واقع جای رسول نشسته، جای رسول نشسته دیگه، باید خیلی حواسش جمع بکنه. همانا ما حتما یاری میدهیم رسولان خودمون رو و نیز کسانی را که ایمان آوردن به این رسولان، هم در حیات دنیا هم در روزی که گواهان و شاهدان به پا میخیزن که شهادت بدن که اینها چطوری کار کردن. و الزاماً گواهان و شاهدان جز آدمای خوب نیستن. یعنی در روز قیامت اون کسانی که گمراه شدن میگن ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبرا انافه ازلون سبیلا، یعنی همونجا داره شهادت میده، میگه بزرگان ما، آقایان ما، ما رو گمراه کردن، ما از اونا تبعیت کردیم، گمراهمون کردن. پس وقتی میگوید یوم یقوم الاشهاد، روزی که گواهان به پا میخیزن و میآیند شهادت میدن، حتما جزو آدمای خوب نیستن، آدمای بدم اونجا شهادت میدن که چه کسانی اونها رو گمراه کردن. پس در دو حیطه یا ساحت خدا یاری میرساند، یکی در زندگی دنیا، یکی روزی که اشهاد به پا میخیزن. اون روز چه روزیه؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، اون روز روزیست که ستمگران معذرتشون دیگه سودی ندارد. اونجا اگه گفت آقا ببخشید دیگه فایده نداره. اینا رو بهش ایمان بیارینا، تو همین دنیا هم اتفاق میفته که بلایی سر یکی بیاد که هرچه بگه ببخشید دیگه فایده نداره. و لهم اللعنه، دور باش خدا بر آنهاست، یعنی اصلا در دایره رحمت خودش اونها رو راه نمیده، دورشون میکنه. و لهم سوء الدار، و یک خانه بد در انتظار آنهاست. این هم این دعایه که در تأیید اون آیه بود. بیاییم در گروه دیگری از آیات در سوره صاد، آیات 45 تا 54. وذکر عبادنا، ای پیامبر در این کتاب به یاد بیاور، ذکر کن بندگان ما را. ببینید عبادنا، اینا بندگان ما هستن. اینا خیلی مهمه که خدا به اینا بگه بندگان ما، بعد میگه عبادنا، عبادی نمیگه، یه جایی میگه عبادیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ببین اونجا میگه بندگان من. اینا خیلی تفاوت داره، حالا الان توی بحث این تفاوت نیستم که اون آیه رو اینجا با این مقایسه بکنیم و بگیم چرا اونجا میگه عبادی اینجا میگه عبادنا. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، سه تا پیغمبر اینجا اسم میبره، نه اینکه پیغمبرهای دیگه نباشن، ولی جاهای دیگه به ترتیب آهسته آهسته اونها رو هم ذکر میکنه. پس اینجا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، چرا این سه تا رو آورده؟ چرا اسماعیل رو نیاورد؟ آها، اسحاق پدر یعقوبه، یعقوب هم پدر یوسفه. پس ابراهیم و اسحاق، ابراهیم دو تا پسر داشت از دو همسر، ساره و هاجر. ساره اسحاق، مادر اسحاق، هاجر مادر اسماعیل، و دو تیره هم شدن، از اسحاق بنی اسرائیلن و یهود، و از اسماعیل پیامبر اسلام است و در واقع اسلام. پس این ستا رو ذکر کن. اینا کی بودن؟ صفاتشون اولی الایدی و الابصار، صاحبان دست ها و چشم ها. یعنی همه ما دست داریم و چشم داریم. چرا میگه اولی الایدی و الابصار؟
قدرت و بصیرت داشت.
قدرت و بصیرت، یعنی این که بینایی داشتند که درک بکنن پیام الهی را، و بعد توان اجرا داشتن. یعنی میخواهد بگوید که همه شماها و تو هم ای پیامبر اسلام، هم چشم داری و هم دست. پس باید با چشم به بصیرت و بینایی و تفکر و اندیشه برسی، و با دست عمل بکنی. دست قدرته، یعنی با اون قدرتی که بهت دادیم این اندیشه خودت رو بیاری در ساحت عمل. خب انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار، ما اونها رو بسیار بسیار پاکشون کردیم، خالص خالص. پس هم ابراهیم هم اسحاق هم یعقوب و سایر انبیا اینا خالص شدن، اخلصنا.
به یه چیز خالص کننده. مثلا میبینی شما توی شیمی یا فلان، یا مثلا فرض روی آب نوشیدنی کلور بهش میزنن، میگن حالا میکروباش کشته میشه، پاک میشه، اون خالصه، یعنی پاک کننده است. میگه ما به یه خالصه ای، چون حالا ذکرا مؤنثه، خالصه میگه، و الا اگر مذکر بود خالص میگه، به خالصه میگه، به خالصته، به یه چیزی ما اینها رو پاک کردیم. اون چی بود؟ ذکرت دار. یعنی این که همیشه اینها به یاد قیامت بودن، اینها رو پاکشون کرد. این ذکرت دار حالت و خصوصیتش خالص است، یعنی پاک کننده است. و ما با این ابزار، با این دارو در واقع اسمش هرچی بگذارید، با این روش اونها رو پاک کردیم. یعنی این که اونها رو همیشه در حالت یاد بود قیامت نگاه داشتیم. پس هر یکی از ما اگر به اینجا برسیم که همیشه به فکر قیامت باشیم، اصلا یه طور دیگه حتما باید زندگی بکنیم، چهره زندگی ما عوض میشه. و انهم عندنا من المصطفین الاخیار. و حالا که اینطوری پاک شدن و ما پاکشون کردیم، در نزد ما خیلی مقامه ها که خدا اینها رو اینطوری تعریفشون بکنه، حالا اینها در نزد ما از برگزیدگان و نیکانه، من المصطفین الاخیار. و اذکر اسماعیل و الیسع و ذلکف و کلون من الاخیار. ببین بقیه رو حالا آورد. و نیز ذکر بکن اسماعیل رو، حالا از تیره اسحاق رفت تیره اسماعیل. و یسع کیه؟ خیلی ها گفتن مسیحه، یسوع، یسوع مسیح. ذلکف کیه؟ 5 پیامبرات توی قرآن هستن، 5 یا 3 که 2 اسم دارن. خب بعضی ها گفتن ذلکف زکریاست، ولی بعضی هم گفتن الیاسه. حالا ذلکف رو گفتن به جهت این که زکریا کفالت مریم رو به عهده گرفت، اسمش ذلکفله، ولی بیشتر مفسرها گفتن الیاس. و همه اینها از نیکانن. هادا ذکرون و ان للمتقین لحسن مآب. این یک یادآوری است برای همه شما، و بدانید که فقط برای پرهیزگاران نیکی در بازگشته، یعنی بازگشت نیکو برای پرهیزگاران است. خب حسن مآب چیه؟ در آیات بعدی تعریف میکنه. در این آیات دقت بکنید، آیه 29 سوره رعد رو نگاه کنید. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، خوشا به حالشان و بازگشت نیکو از آن آنهاست. این دهم وسطه، طوبی لهم و حسن مآب. در شأن داوود پیامبر، ببینید حالا اون در شأن اون به اصطلاح 6 پیامبر گفت، حالا در شأن داوود در سوره صاد آیات 25 و 26. فغفرنا له ذلك. دنباله این میشه، داستان 99 میشه، که دو تا برادر بودن که یکی 99 تا گوسفند داشت، یکی یه دونه. خب حالا میگن که داوود در این داوری اشتباه کرد. حالا ما کاری با اون نداریم که مفسرها اون رو گفتن، چون بحث امشب نیست. از اینجا فغفرنا له ذلك، خدا میگوید ما این را بر داوود بخشیدیم، مورد آمرزش قرار دادیم. و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، زیرا که برای ما این و نزد ما داوود یک مقامی دارد و مقام او زلفاست، این در نزدیک ما هست، بسیار به ما نزدیکه و بازگشت نیکو هم از آن اوست. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فلعرز، ما تو را جانشین در روی زمین قرار دادیم. فحکم بین الناس بالحق، پس در میان مردم به حق داوری کن. فلا تتبع الهوا، از هوای نفس تبعیت نکن. فیضلک عن سبیل الله، که این کار تو را از راه خدا گمراه میکنه. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، اون کسانی که از راه خدا گمراه میشوند برای آنها عذابی شدید است. بما نسوا يوم الحساب، پس اونجا میگه خالصتا ذکرت دار، انا اخلصناهم بخالصت ذکرت دار، ذکر قیامت و به یاد قیامت انسان رو پاک میکنه و نسیان یوم حساب انسان رو از راه خدا گمراه میکنه. یه بار دیگه بخونم آخرش، ان الذين يضلون عن سبيل الله، اونهایی که از راه خدا گمراه میشوند لهم عذاب شدید، عذاب شدید در انتظارشونه. به ما نسو یوم الحساب، زیرا که روز حساب رو فراموش کردن. در شأن سلیمان، پس ببینید داوود نزدیک بود، مقام داشت نزد خدا و حسن مآب داشت. این حسن مآب رو میخوام ببینید، برای همه انبیا میگه حسن مآب، اینا به یا به خاطر به سپاری، که برای ابراهیم، اسحاق، یعقوب و برای اسماعیل و ذلکفل و یسر، برای اینها و نیز برای داوود و حالا برای سلیمان. و ان له عندنا لزلفا و حسن مآب، آیه 40 سوره صاد. آب یعنی برگشت. شما الان تو فارسی میگید عیاب و ذهاب، این عیاب مصدر همین مآبه، این مصدر میمیه، اون مصدر ثلاثی مجرده. آب یعوب، آب یعنی که برگشت، یعوب برمیگردد، مآب بازگشت، بازگشتن، بازگشتن نیکو که پیش خدا برمیگردن به نیکویی مال اینهاست. و حسن مآب دیگه در شأن ربیون میماند، آیات 146 تا 148 آل عمران است، طولانی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.